بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام الا وان اليوم المزمار وغدا السباق والسبقة الجنة والغایت و النار. فرمودن که آگاه باشید که امروز میدان پرورش پیدا کردنه. مزمار مایوز مرو فیهل خیل، اون میدانی که اسبها را در او میتازند، ورزش میدن، میپرورانند، بهش میگن مزمار. علاوه این ندیوم المزمار، ای مردم آگاه باشید امروز مزمار است، یعنی بستری برای شما فراهم شده برای پرورش پیدا کردن، برای رشد پیدا کردن. و قدن از سباق، فردای قیامت که شد روز مسابقه است، روز مسابقه زیبایی اعمال، روز مسابقه زیبایی صفات. یه ملاک قرار میدن، میزان حرف قرار میدن، شخصیت افراد را با شخصیت میزان الحق میسنجن. بعضیا برنده میشن، بعضیا بازنده میشن، بعضیا حد نصاب شباهت به اون میزان الحق رو دارن، بعضیا ندارن. اونایی که شباهت به اون میزان، حد نصاب شباهت به اون میزان الحق رو داشته باشن بهشون جایزه میدن. اونایی که شباهت لازم، حد نصاب شباهت به اون میزان الحق رو ندارن، غایتشون به سوی جهنم است، به طرف جهنم حرکت میکنن. غرض این است که امروز میدان پرورش است. یه وقت غفلت نکنید، یه وقت از این میدانی که فراهم شده است برای تاختن، برای حرکت کردن، یه وقت خودمون رو سنگین نکنیم. تخففو تلحقو، شما خودتون رو سبک بکنید میرسید. من لم یدعب نفسه فی اکتساب العلم لم یحرز قصبات السبق، هر کسی که خودش را در تحصیل علم زحمت نیندازد نیزه های مسابقه را برنده نمی شود. در مسابقه از سواری یه نفر تیر پرتاب میکرد، با تیر پرتاب کردن اسبها شروع میکردن به دویدن، هر کسی که اون نیزه را به دست می آورد میشد برنده. من لم یدعب نفسه فی اکتساب العلم، هر کسی که خودش را در اکتساب علم زحمت نیندازد لم یحرز قصبات السبق، اون نیزه های مسابقه را احراز نمی کند. ببینید فضا کاملا فضای مسابقه، فضا کاملا فضای تاختن، فضای سبقت گرفتن، تنافس، سبقت گرفتن، پیشی گرفتن. یه وقت غفلت نکنیم، خیال بکنیم اینجاها، اینجا مرتعه، مرتع میدان تاختن هست، ولی مرتع هم هست، چراگاه خیلی خوبی هست. یه وقت غفلت نکنیم که بپردازیم به چریدن، خیال بکنیم که اینجا میدان مسابقه و میدان تاختن و میدان ورزیدن نیست، میدان چریدن هست. ان الدنیا لیست به نجعه، دنیا نجعه نیست، نجعه یعنی چراگاه، مرتع. و انها دار و بلغتن، بلغه یعنی گذر کردن. اینجا یک میدان مسابقه و میدان ورزیده شدن و پرورش پیدا کردن است برای گذشته. یه وقت اینجاها رو مرتع حساب نکنید، خیال بکنید که برای تمتع است و لذت بردن است و اینا، همه برای اینهایی که آفریده شده است، برای ما آفریده شده است که لذت ببرید. اینجور تصور نکنید، اینا برای شما آفریده شده است که رشد پیدا کنید، برای شما آفریده شده است تا با اونها مبارزه کنید و پرورش پیدا بکنید. اینا رقبای شما هستن، رقبای شما هستن. شهوت رقیب شماست، غضب رقیب شماست. اینا رو خدای بزرگ قرار داده است که با او مبارزه کنی، ورزیده بشی. برای این خدای بزرگ آفریده است، نه برای امتثال کردن حرف غضب، نه برای امتثال کردن حرف شهوت، برای این نیست. انشاءالله خدای متعال به ما قوت، جدیت، اراده، اهتمام عنایت بکند برای اینکه نگاهمون به دنیای نگاه درستی بشه و با غنیمتی بشه انشاءالله. خب مرحوم خواجه این بخش از کتابشون را اختصاص داده بودن به بررسی مبادی برهان، داشتن یکی یکی مبادی را مطرح میکردن. بعد از اینکه مبادی را مطرح کردن، بعد حرف نهایی را فرمودن اونی که علت تصدیق در خودش باشه این مبدأ است به قول مطلق، اما اونی که نه احتیاج به تجشم کسب نداشته باشن اون مبدأ است، اما نه به قول مطلق بلکه به اعتبار اینکه احتیاج به زحمت ندارد بهش میگیم مبدأ. این مطلب که تمام شد، وارد بعضی از مباحث و احکامی که به بعضی از این مبادی برمیگردد وارد اون شدن. اول یه مطلب درباره مجربات فرمودن مجربات علل دارد ولی عللش خفیه است. ما به وسیله یه استدلالی علم پیدا میکنیم که علت دارد و اون نفی اتفاق است. وقتی که گفتیم رابطه بین موز و محمول یک رابطه وجوبی است نه یک رابطه امکانی، تا پای ضرورت اومد وسط، خب این ضرورت اگر فی حد ذاته باشد خب علتش در خودش وجود دارد، اگر هم که ضرورتش از جانب غیر اومده است پس علت دارد برای ضرورت پیدا کردنش. اول نفی اتفاق کردیم، نفی اتفاق اثبات کرد ضرورت را، ارتباط را، وجود ارتباط اثبات کرد علت این ضرورت را، پس ما علم پیدا کردیم که علت. این اولین مطلبی بود که مرحوم خواجه درباره یکی از مبادی که مجربات باشد فهمید. مبدأ بعدی که مرحوم خواجه دربارش صحبت میکنن درباره محسوسات است، درباره بعضی از احکام محسوسات صحبت میکنن. مرحوم خواجه میفرمایند که محسوسات به شما حکم کلی عقلی هیچ وقت نمیدن، اگر به شما حکم میدن یه حکم جزئی میدن، جزئی شخصی بهت میگن هاده نار حارتون و همین است و کل نار حاره، این هر آتشی گرم است، این هر آتشی گرم اصلا به حس در نمیاد، هر اصلا به حس در نمیاد، کلیت به حس در نمیاد، بهت میگن هاده نار حارتون همین است. این مثلا قرمه، این کلاغ سیاه است، اون یکی کلاغ سیاه است، این آب مرطوب است، همینجوری یکی یکی برات مورد به مورد محسوس به شما اینا میگه. اما همین امر محسوسی که برای شما حاصل شد، حاضه نار، این قابلیت دارد که تبدیل به یک مفهوم کلی عقلی بشه و اون مفاهیم کلی عقلی هم وقتی کنار همدیگه قرار گرفتن بعضیشون قابلیت دارن که صرف تصور موضوع محمول برای تصدیق کفایت بکند، یعنی بشن بدیهیات، اولیات، و بعضی از اونها هم احتیاج به حد وسط دارن. لذا حس به شما حکم کلی نمیده ولی محلی است که شما از اونجاها علمتون را پیدا میکنید، یعنی سراغاز معرفت، سراغاز علم حصولی همین حس است. چشم و گوشی که دارید شماها یکی یکی با این چشم و گوش نگاه میکنید به اشیا، بعد از طریق اونها تصویری پیدا میکنید، بعد اون تصویر را کلیش میکنید، بعد کلیات را به همدیگه زمینه میکنید، بعد از زمینه کردن تصدیق به نسبت برای شما حاصل میشه، این کار را انجام میدید. پس ما درباره احکام محسوسات، یک مطلب اول این است که حس یا احساس به شما حکم کلی نمیده، مورد فقط به شما میده. دو، حس اولین منزل حصول علم است و لذا جناب ارسطو
گفته هست من فقد حسن فقد علمن.
اگر یک کسی حس بینایی نداشته باشه دیگه رنگ براش مفهوم نداره، اگر کسی شنوایی نداشته باشه براش صدا دیگه مفهوم نداره،
اگر بخواد صدا این چیزها براش مفهوم داشته باشه باید مجرای حصول اونها رو داشته باشه. حس ورودی ادراک ماست. ما وقتی که به دنیا میایم خالی و ذهن هستیم، مفهوم تصوری تصدیقی علمی نداریم. بعدن با این چشم و گوشی که خدای میتونه ما داده است نسبت به اطرافمون یه علمهایی پیدا میکنیم و کم کم این علمها رو به همدیگه ضمیمه میکنیم، لازم مرزوماتشون رو بررسی میکنیم، از توش تصدیقات در میاریم. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، خدای میتونه این ابزارها رو به شما داد، از طریق اونها یکی یکی تونستید علم پیدا بکنید، شاید که شکرگزار خدای متعال باشید و به وسیله این ابزار امتثال بکنید اوامر الهی را و حمد بکنید خدای متعال را، امثال این چیزها. مرحوم خواجه میفرماید که پس در واقع این احساس مجرای ورودی علم ماست، از طریق این یکی یکی علمها برای ما حاصل میشود. کیفیت حصولش هم در فلسفه مشا به این صورت مطرح کرد، گفتن وقتی ابزار حسی اتصال داشته باشد به اون شی، مثل اینکه من الان از طریق دیدن با اشیاء مقابل خودم ارتباط دارم، ارتباط بینایی یا ارتباط شنوایی یا ارتباط لامسه، به یکی از این ابزارها با خارج ارتباط دارم، میگه وقتی که شما ارتباط داشته باشید، اتصال داشته باشید به اون ماده خارجیه، این قوای ادراکی شما از او صورتی در نفس شما منقش میکنن، شما انتظار میکنید صورتی را از خارج. خب من الان نگاه که کردم اشیا رو میبینم، این ماژیک رو الان در خارج میبینم، یه ماده‌ای دارد، این همون چیزی که همین خارج رو پر کرده، بعد این ماده هم یه تعیناتی دارد، عوارض مشخصه، عوارض تشخص بخش این ماده، مثل اینکه رنگش سیاه است، در این مکان است، حجمش اینقدره، اینا رو میگیم عوارض مشخصه. و بعدش هم حضور دارد در نزد من به معنای همین اتصال ابزار حسی، من الان در حال دیدنش هستم، ارتباط بینایی با این شی خارجی دارم. پس یه ماده‌ای دارد، یه تعیناتی دارد و یک اتصال بینایی نسبت به این شی وجود دارد. این سه امر وجود دارد، با این سه امر ماده، تعین، اتصال یه صورتی الان در نزد من حاضر است. من الان یه تصویر ماژیک را دارم مشاهده میکنم، یعنی ماژیک را دارم میبینم و اعتبار همون صورتی که در نزد من منقش شده، این صورتی که در نزد من منقش شده هم ابزار حسی متصل است، هم تعین دارد و هم ماده‌ای در خارج دارد. میفرماید اگر یه صورت، یه صورتی، یه مفهومی به این شکل باشه، یعنی با این سه خصوصیت باشه، ماده، تعین، ارتباط، حضور اندر مدرک، حضور ارتباطی باشد، و اون صورتی که حاصل شده بهش میگیم یه صورت حسی یا احساسی. بعد از این مرحله، بعد از اینکه این مرحله حاصل شد، صورتی در نزد من حاضر شد، یه قوه‌ای داریم به نام قوه حافظه. این قوه حافظه اون صورت را حفظش میکند، در نزد من، در نزد نفس، در نزد قوه مدرکه او را حفظش میکنه. وقتی که این ماده حضورش از دست من، از نزد من رفت، یعنی این ماده نبود، بعد دیگه حضور و استحضار در نزد مدرک تحقق نداشت، ارتباط بینایی من نسبت به او قطع شد، اینو برداشتم یا چشمم رو نسبت به این بستم. مرحوم خواجه می‌فرماید که شما اگر بخواید میتونید اون تصویری که از این شی خارجی اون موقعی که مادهش حاضر بود در نزدت، میتونید تصویری از او بیارید، مثلا بگی همین ماژیکی که الان توی دست منه،
همین ماژیکی که چند لحظه پیش داشتم نگاش میکردم، این تصویری که الان در ذهن شماست که مادهش دیگه الان حاضر نیست، یعنی اونی که در نزد شماست با اتصال به ماده نیست، بلکه فقط تعیناتش هست، جزئیتش هست، اشاره به اون ماده خارجی توش هست، همون ماژیکی که الان چند لحظه پیش داشتم نگاش میکردم که رنگش سیاه بود توی دست من بود، اون رو دارم میگم. میگه این صورتی که شما نگاش میکنید با قطع ارتباط ابزارهای حسی و نبودن مادهش که فقط تعیناتش مونده، عوارض مشخصش مونده، به این میگیم یک صورت خیالی. خب اینم مرحله دوم ادراکه. مرحله اول ادراک، ادراک حسیه. مرحله دوم ادراک، ادراک خیالی است. بعد از اون مرحله عقل، قوه عاقله شروع میکند به فعالیت کردن، میاد تقشیر میکند عوارض مشخصه را. میگه خب ما کاری نداریم به این که سیاه باشه، حالا اگر این چیزی که الان در ذهن من هست میتونه سیاه باشه میتونه سیاه نباشه، سیاه باشه ماژیکه، سیاه نباشه ماژیکه، در دست من باشه ماژیکه، در دست من نباشه ماژیکه. پس در دست من بودن رو ازش میکنه، مثل پوستی که از پیکره میکنه، یکی یکی شروع میکند این عوارض مشخصه را از پیکره، این مفهومی که تو ذهنش هست چیکار میکنه؟ میکنه، یکی یکی میاد میکنه، یکی یکی عوارض مشخصه را حذفش میکنه، میشه یک مفهوم کلی که یست و قعلا ماژیک قرمز و ماژیک آبی و ماژیک مشکی و ماژیکی با هر رنگ، یست و قعلا ماژیک در این مکان و در آن مکان و ماژیک در هر مکان، یست و قعلا ماژیکی با وزن مثلا 50 گرم، با وزن 100 گرم، با وزن 1000 کیلو، با وزن هر مقدار، یست و قعلا هر کدام از این عوارض، یست و قعلا ماژیکی که هر کدام از این عوارض رو داشته باشن. میگه هر وقت همچه تقشیری اتفاق افتاد، پوست کندنی حاصل شد، عوارض مشخصه کنده شد، به اون میگیم چی؟ یه مفهوم کلی. اون وقت اون مفهوم کلی وقتی برای شما حاصل شد، به اون میگیم یک مفهوم عقلی. مفهوم عقلی در واقع در مقابل مفهوم حسی و خیالیه. اینا مراتب ادراک هستن، ادراک تصورات، تصور حسی، تصور خیالی، تصور عقلی، اینا مراتب با این مراتب حاصل میشن. حالا بعد از این که یه مفهوم عقلی برای شما حاصل شد، شما میایید لوازمش را نظر میکنی، لوازمش را که نظر کردی از هر لازمش یک مفهوم انتظام میکنی، بعد این مفهوم را به اعتبار اینکه لازمه این مفهوم است باهاش مقایسه میکنی، حکم میکنی به اتحاد مصداقیش، حکم میکنی برای اینکه چون این لازمه لاینفک این ماهیت است، پس هر مصداق از مصادیق این ماهیت را پیدا بکنی حتما این لازمه را دارد. اربعه را که نظر کردی، 4 گردو توی خارج نگاه کردی، این 4 گردو رو نظر کردی، گردویتش رو کشیدی بیرون، این مکان بودن رو کشیدی بیرون، فقط به 4ش نگاه کردی، بعد میگید خب این 4 قابلیت انقسام متساویه این دارد، به این قابلیت انقسام میگید زوجیت، بعد میگید الاربعتو زوجون، میگید هر جا که اربعه تحقق پیدا بکنه زوجیت هم حتما تحقق پیدا کرده است، چون زوجیت لازمه لاینفک ماهیت اربعه است، حکم به این میکنید. پس میشه تصور حسی، خیالی، عقلی، با ترکیب این تصورات عقلی به تصدیق میرسیم. به تصدیق چی؟ به تصدیق بدیهی. بعدن وقتی این تصدیقات بدیهی رو با همدیگه زمینش میکنی، به یک تصدیق نظری میرسی. اینا رو با همدیگه زمین میکنی، یه تصدیق نظری حاصل میشه. مرحوم خواجه میفرماید که پس در واقع اگرچه خود حس رأی کلی به ما نمیدهد، اما این یک مدخلی است، یک روزنه است، یک مجرایی است برای حصول تصورات کلی و تصدیقات کلی، اما تصورات کلی از طریق تقشیر عوارض مشخصه حاصل می شود، اما قضایای کلی از جهت حصول مفاهیم کلیش و
و تصورشون که کفایت می کند برای تصدیقشان حاصل می شود و انضمام حد وسطی به یک نتیجه و حصول اون نتیجه، تصدیق به اون نتیجه از این طریق حاصل میشه. و همین جهت اگر چه حس خودش رأی کلی به ما نمیدهد، اما محل استیاد علوم کلی است. اقتناس یعنی استیاد، محل اقتناس و استیاد علوم کلی ما همین حس است. نظر میکنیم به حسیات و تصورات کلی و تصدیقات کلی را به دستش میاریم. پس محسوسات به چه درد ما میخوره؟ بگیم محسوسات سیدگاه ما هستن برای علوم کلی و علوم عقلی. کیفیت انتفاع عقل از حس به همین کیفیتی است که گفتیم. لذا اگر یک کسی گفت محسوسات به درد علوم عقلی نمیخوره، میگیم بله، محسوسات مستقیما به درد علوم عقلی نمیخوره، اما با واسطه به درد علوم عقلی میخوره. مرحوم خواجه یه مطلب دیگر هم در اساس فرموده و اون این است که ایشون میفرماید بعد از اینکه شما تصورات کلی براتون حاصل شد، با محسوسات مورد به مورد که بهش میگیم استقراء، با این استقرایی که شما انجام میدید متذکر رابطه موضوع محمول میشید. یه قضیه از قضیه بدیهیه، اما شما ممکنه توجه به رابطه موضوع معمولش نداشته باشید، حکم نکرده باشید دربارش. مثل کل بزرگتر از جز، یه گزاره کاملا بدیهی ولی شما بهش توجه نداشته باشید. بعد وقتی مراجعه میکنید این صندلی رو میبینید، میگید خب کل این صندلی که مع این قسمتشه زیادت دارد بر این قسمت بلا بقیهش. خب این یه مورد. بعد دوباره برخورد میکنید به این شکل، میگید کل این با درش البته زیادت دارد بر درش بدون ما بقی. خب اینم یه مورد، اینجا هم که درست در اومد. دوباره نگاه میکنید به این شی، میبینید اینجا هم درست در اومد. نگاه میکنید به این میز، اینجا هم درست در اومد. هر جا که نظر میکنید میبینید درست در اومد. بعد از اینکه 20 جا درست در اومد، بعد یه دفعه متذکر میشید که خب اگر کل یعنی جزء ما زیادته، البته خب طبیعتا باید هر جا زیاده. پس حس کیفیت انتفاعی که ما از حس میبریم یکی از جهت حصول تصورات حسی است که با تقشیر تبدیل به عقلی میشود و دیگری از طریق انضمامش به همدیگر حصول بدیهیات و نظریات، و ثالث از طریق استقرایی که ما را متذکر به گزاره‌های بدیهی یا حد وسط میکند. این فرمایش مرحوم خواجه. لذا تا وقتی که قضیه کلی مستند به موارد استقرایی ارزش منطقی نداره.
پس معلوم اینه که اگه ما بگیم سرآغاز علم کلاً قضایای کلی هم از ادبیات و ادبیات و نظریات، اصلا سرآغازش علم حسی هست، وقتی خود علم حسی یقینش روانشناسی باشه چجوری بقیه علوم مثل ادبیات یقینش منطقی میشه؟
احسنتون. اگر سرآغاز علوم حس باشه، بعد حس رو هم ما برش یقین منطقی قائل نباشیم، بعد چطور میشه که در واقع زیربنای همه علوم را ما چیز کردیم، یقین را از زیربنای همه علوم گرفتیم، بعد گفتیم همه علوم بر محسوسات بار میشه؟ ببینید کیفیت انتفاع عقل از حس اگر از طریق قضایا بود که بگیم یه قضیه حسی گرفتیم، بعد بر پای اون قضیه حسی علوم دیگر را بار کردیم، و اگر اینجوری بود خب بر پای اون علم حسی علوم دیگر را بار بکنیم، اینجا هم میگیم پای خودش سست است و پای خودش اعتبار نداره. اما اگر این وقت ما گفتیم از خارج تصورات را گرفتیم، بعد از اینکه از خارج تصورات را گرفتیم، خب حکم به این که این تصور در خارج هست یا نیست، این میشه یک حکم
غیر چیز، یقینش میشه یقین روانشناختی. حکم به این که این تصور چیه در خارج هست میشه یقین روانشناختی. اما حالا یه تصوری شما دارید، همین تصور با همینی که هست اصلا کاری ندارم که در خارج مصداق دارد یا ندارد. شما نظر کردید به سه گردو، چهار گردو انتظار کردید، این چهار گردو مطابق با واقع نیست، این قضیه کاذب است. اما اگر نظر کنید به همین مفهوم چهار گردو، گفتید این چهار گردو به اعتبار اینکه دو تا قسم مساوی می‌شود، به این انقسام مساوی می‌گیم زوجیت. ازش این مفهوم این شکلی انتظار کردید، لازمه خود مفهومی که حاصل شده ها، نه لازمه مصداق خارجی. تا گفتید پس این سه گردویی که چهار گردو بعد برداشتش کردن، این چهار تا گردوی خارج قابلیت انقسام متساویین دارد، این میشه یک قضیه که یقینش یقین روانشناختی است و ارزش منطقی نداره. اما اگر وقت گفتید چهار، ما اصلا کار ندارم حالا این در خارج هست یا نیست، این چهار به اعتبار اینکه اینجوری هست قابلیت انقسام به چی متساویین دارد. تا رفت تو تحلیل مفهوم، خب اینجاها دیگه از حیث مطابقت و عدم مطابقت اومده بیرون، اصلا دیگه کاری مطابقت و عدم مطابقت نداره. پس حس از حیث مطابقتش با واقع و عدم مطابقت، این اگر یقینش صرفا بر اساس همین محسوسات باشد، یقینش روانشناختی است، مگر اینکه حد وسط برهانی ما بتونیم براش پیدا کنیم برای همین چیزهایی که ما داریم میبینیم. اگر از طریق برهان اثباتش کردیم که درسته، اگر نه خب این صرفا یقینی که ما داریم یک یقین روانشناختیه. اما این مفاهیمی که حاصل شد اگر خود مفاهیم را تحلیل بکنیم، دیگه از حالت چیز بودن، از حیثیت تطابق با خارج و عدم تطابقش خارج شده است. پس خلاصه کلام این که اگر ما علوم عقلی را بر حیث مطابقت محسوس با واقع بنا نهادیم، این علوم میشه متزلزل. اما اگر نه بر حیث مطابقت قرار ندادیم، وقت دیگه کاری به علم حسی نداریم.
فرمودید
این بحثش فکر میکنم مفصل تر از این مقدار باشه، یعنی احتیاج داره که حالا تو برهان شفا هم خیلی مفصل بحثش نکرده، ولی حداقل تو برهان شفا یه مقداری دربارش صحبت شده. اگه اونجاها بحثش بکنیم بهتره، چون این وقت حقش ضایع میشه. اینجاها بخوام مطلب رو جمعش بکنیم وقت ممکنه ضایع بشه، ولی زایه انشاءالله توفیق بشه تو بحثای مفصل تر مطرحش بکنیم. این تصور محسوس آن است که با حضور ماده، یعنی اتصال ابزار حسی به ماده و تعینات حاصل شد و تصدیق محسوس آن است که موضوع آن چنین خصوصیتی داشته باشد.
بهش میگیم بله
بحث حس درسته. حکمت و متعالیه این رو یه بیان تمثیلی میدونه از یه ارتباط دیگه. مرحوم علامه در همون بحث علم و عالم و معلوم تو نهایه در تقسیم علم به کلی و جزئی همین عبارت ها رو آورده، بعد گفته اینها علی سبیل تقریب و تمثیل و اینا هستن برای توضیح مطلب است. و الا
که بهش اشاره کردیم، یک تصور حسی، تصوری با ماده معینه و اتصال ابزار حسی. دو، تصور خیالی، تصوری بدون ماده و اتصال ابزار حسی اما با تعین. با تعین به اصطلاح میگیم عوارض مشخصه. تعین یعنی با عوارض مشخصه. اینم شد دو. پس بدون ماده و اتصال ابزار حسی اما با تعین. سه، تصور عقلی، تصوری بدون ماده و اتصال و تعین، میشه تصور عقلی، که اینا میشن مراتب تصور. خب اینم یه مطلب. آخرین مطلبی که عرض کردیم درباره کیفیت انتفاع عقل از حس در تصورات از طریق تقشیر تصور خیالی که از حس گرفته شده. در تصدیقات یک، به واسطه اقتناس تصورات کلی از حس. یعنی وقتی که تصورات کلی رو از حس گرفتیم، خب اینها رو تصور و موضوع محمول برای تصدیقش کفایت میکنند. این میشه یک انتفاع، یک بهره‌مندی. دو، به واسطه استقراء موارد جزئی یک حکم بدیهی که ما را متذکر تصدیق به آن می شوند. از این دو طریق میتونیم انتفاع ببریم از محسوسات. در فلسفه مشا مبدأ تمام علوم میگرفتنش، ولی خب در بین عبارتهای خود شیخ هم میشه عبارتهایی رو پیدا کرد که مبدأ تمام علوم نگیرنش، یعنی نگرفتنش توی عبارتها. مثل فرض کنید شیخ گفته همین گزاره این که همه علوم من، هیچ کدوم از علوم من مطابق با واقع نیست، این خودش یک گزاره وجدانی است و به علم حضوری دریافت می شود. خب ازش تعبیر کرده به یک گزاره وجدانی و گفته شما اگر بخواید بگید هیچ یک از علوم من مطابق با واقع نیست، حداقل به یک علم مطابق با واقع رسید و اون این که من چنین علمی دارم. خب این دیگه از اقسام این حسی که اینها میگفتن که حس بیرونی باشه نیست، از اقسام حس باطنی است، به حس درونی. اینجور از تعبیرات رو از لابلاهای حرف مشا میشه پیدا کرد که اینا وقتی که مستقلا صحبت میکردن، هر وقت میگفتن حس، منظورشون حس ظاهر بود، اما گاهی از مواقع به یه جایی که میرسیدن تعبیر میکردن از حس به اعم از حس ظاهر و حس باطن، و وقتی که میگفتن حس مبدأ علوم است، اهم از حس ظاهر و حس باطن بوده. الان هم تو بحثای معرفت شناسی هم حرفایی که آیت الله مصباح اینا میزنن، ایشون اومده بحث رو متمرکز کرده تو حس باطن، چون حضوری دریافت میشه
دیگه مشکل مطابقت صورت با مطابقش نیست که بگه مطابق خارج صورت در نفس ماست، بعد ما نمیدونیم مطابق هست یا مطابق نیست. ایشون اومده گفته که پس ما مبدا علوم را علم حضوری بگذاریم، بر اساس علم حضوری بعد مفاهیم را از علم حضوری دریافت کنیم، بعد همین مفاهیمی که از علم حضور دریافت کردیم را تحلیلش کنیم، تبدیلش کنیم به بدیهیات و سایر امور دیگه. مرحوم خواجه توی اساس فصل هشتم فن اول مقاله پنجم، مقاله پنجم کتاب برهانه، بحث برهانه، فصل اولش که درباره مباحث مقدماتی، فن اولش که درباره مباحث مقدماتیش هست، متشکل از 18 فصله. فصل هشتمش ایشون فرموده است که بعد از اینکه نفس مستعد شد از طریق حس، مستعد شد برای تقشیر، یعنی حس نفس را مستعد می کند که این عوارض مشخصه را تقشیر بکند به مفهوم کلی برسد. بعد میگه وقتی چند بار این کار را کرد، نفس مستعد می شود برای ادراک مطلق تصوراتی که محسوس نباشند و منزه از مادیات و فلان باشند. یعنی تبیینشون این بوده که مفهوم ملک را بعد از اینکه این مفاهیم حسیه را درک کرد، بعد اون موقع به کمک بعضی از گزاره ها یه سری از مفاهیم را میتونه درک بکنه که ملک باشه مثلا. بله، مقاله پنجم فن اول فصل هشتم. خب، والحواس لا تفید رأیان، حالا عبارتشو بخونیم. قال والحواس لا تفید رأیان، رأیان کلیان. حواس مفید رأی کلی نیستن. خب این مطلبش، و هی مباد اقتناس تصورات الکلیه و تصدیقات الاولیه، و اینها این حواس مبادی اقتناس، اقتناس یعنی استیاد، سید کردن. ما از محسوسات سید میکنیم علوم کلیمون را. مبادی اقتناس تصورات کلی و تصدیقات اولی هستند. فمن فقد حسن فقد علما، علمی که یؤدی الى اون علم ذالک الحس، همون علمی که اون حس ما را به اون علم میرسونه. خب تمام اون علومی که از طریق اون حس حاصل میشه، اون علوم دیگه حاصل نمیشود. اگر اصلا اون حس نبوده، اصلا اون علم حاصل نمیشود. اقول على احساس هو ادراک الشيء المقترن به ماده معینه به شرط حضور عند المدرک، ماده معینه به شرط حضورش. حضور نه به معنای علم حضوری، حضور به معنای همین اتصال با ابزارهای حسی، یعنی ببینیش، بشنویش، لمسش کنی، اینو میگن حضور، به شرط حضور عند المدرک. فبه ضروره یکون جزئی. خب وقتی که اینجوری شد، شما دارید میگید ماده معینه، وقتی معینه باشد طبیعتاً چی میشه؟ جزئی است دیگه. فبه ضرورته یکون جزئی لا یمکن صدقه علی غیره، میشه جزئی، لا یمکن صدقه این ادراک بر غیر از اون شیء، فقط اون ادراکه بر همون شیء مقترن با ماده معینه اینها صادق است دیگه، ادراکی که شما دارید. پس لا یمکن صدق ادراک یا احساس، که یکی است دیگه، احساس که همون ادراک و شیء به این کیفیت باشد، لا یمکن ادراک صدق این ادراک بر غیر این شیء که این کیفیت رو دارد. فالحواس لا تفید رأیا کلیا و انما تفید الجزئیه، افاده جزئی میکنن. فالعلم بان کل نار حارتون، علم به این که هر آتشی حار است، حکم عقلی لا حسی، یه حکم عقلیه، این حسی نیست. شما هیچ وقت با حس نمیتونید کل نار حارتون ببینید، که کل اصلا دیدنی نیست که. فان الحسه، اگه همه آتش ها هم که ببینید، بازم نمیتونید کل نارن دیگه، چون کل نارن مجموعی که نیست اصلا، یعنی هر آتشیش، هر آتشی که نمیتونید همچه حرفی رو ببینید، اصلا هر دیدنی نیست، همه دیدنی هست ولی هر دیدنی نیست. فَإِنَّ الْحِسَّ إِنَّمَا يُفِيدُ أَنَّ هَذِهِ النَّارَ الْمَحْسُوسَةَ حَارَّةٌ، این آتش محسوسه حار است، همین. اما ان کل نار حارتون فلا. نعم الحواس مباد اقتناس تصورات الکلیه و تصدیقات الاولیه، لان النفس اول خلقها، نفس همون آغاز خلقتش خالی از اون عن جمیع العلوم، خالی از همه علوم است، از علوم از علوم حصولی دیگه، صحبت روی علم حضوری نیست، علم حضوری از محل بحث خارجه، نه علم حصولی ندارد، علم فهمی ندارد، که انفس الاطفال، مثل نفوس اطفال. و قابلتون لها، ولی قابل جمعی علوم هستن، قابلیت دارد که ابزارشو دارد دیگه. و واجب الوجود عام الفیض، واجب الوجود هم که عام الفیض است، هیچ وقت بخلی به خرج نمیده، یه چیزی صلاحیت داشته باشه ولی بخواد من بکند، بخواد کمالی به او افاضه نکند. خب حالا که واجب الوجود که فعالیتش تام است، فیضش عام است، اینم که قابلیت دارد، خب پس دیگه منتظر چی هستیم؟ میگه فلا بد من توقف الاثر على الاستعداد، این اگر بخواد بچه دارای علم بشه، خب باید یه استعدادی، یه زمینه‌ای براش حاصل بشه، قابلیت محض کفایت نمی‌کنه، باید قابلیتش قابلیت خاصی باشد تا مبدأ فیض به او افاضه کند. و هو هنا مستفاد من الحس، اون موقع این استعداد از طریق حس حاصل میشه. یه بچه چشش که باز میکنه، خب از اطراف یه چیزایی در ذهنش حاصل میشه. بچه یه ساله دو ساله تو خونه‌شون یه درختی رو می‌بینه، خیال می‌کنه درخت یعنی همین، درخت یعنی این. وقتی رفت خونه همسایشون درخت شبیه به درخت خود خونهشون دید، تعجب میکنه، اینجا درخت هست. این خب مستعد میشه تا یه چیز را درک بکند، و اون این که درخت میتونه تو خونه ما باشه، میتونه تو خونه همسایه باشه، اینو میفهمه. این یه مرحله از تقشیر است، میاد چیکار میکنه؟ خصوصیت درخت تو خونه ما، تو خونه ما را ازش میگیره، میگه درخت میتونه این باشه، میتونه اون باشه. خب اینجاها افاضه شد بهش. بله بله، استعداد خاص. بله دیگه، اینا قائلا یه بحثی دارن دیگه، مفیض صور علمیه کیه؟ بعد وقت میگن مفیض صور علمیه باید موجود مجردی باشد، اون موجود مجرد افاضه میکند صور علمیه را. در حکمت و متعالی هم همه حرف میزنن. چرا؟ فقط این کیفیتی که در تقشیر، این مرحله که عرض کردیم رو نمیگن، این مرحله رو نمیگن، میگن این تشبیه هست دیگه، همش به افاضه، تقشیری اتفاق نمیافته، اصلا تصور رو نمیشه تقشیرش کرد. اونا میگن میان تقشیرش میکنیم میشه کلی، میگن تقشیر کردن مال مادیات است، مال فلا بد من توقف الاثر على الاستعداد. خب بعد استعداد بشه. و هو هنا مستفاد من الحواس، فان من احس بالجزئی، وقتی احساس کرد یه جزئی را، استعد لادراک الکلی ولحصول مناسبات و مباینات، مستعد میشه برای حصول مناسبات و مباینات، یعنی میفهمه مناسبت بین اربعه و زوجیت را، اینو میفهمه، بین کل و زیادت بر جز را، اینو میفهمه، مباینات را، تباین بین بود و نبود را میفهمه، میفهمه که هر بودی نبود نیست، اینجور اینو میفهمه. مناسبات زمینه رو برای احکام ایجابی براش فراهم میکنه، مباینات زمینه رو برای احکام سلبی براش فراهم میکنه. مناسبات زمینه برای تصدیقات اولیه موجبه، مباینات زمینه برای تصدیقات سالبه بدیهی. هی احکام ضروریتون و تصوراتون کلیتون عقلیه، و همچنین مستعد میشه برای تصورات کلیه عقلیه، که حاصلتون من واجب الوجود تعالی، که از طرف واجب الوجود افاضه میشه، به اعتبار اینکه واجب تعالی را مبدا الکل میگیریم، به اعتبار اینکه واجب تعالی مبدا هر وجودی است در این جهان هستی، میگیم این هم یک وجودی است، هر وجود هم یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است، این وجود واجب الوجود نیست، چون قبلا نبوده بود شده، حالا که ممکن الوجود شد احتیاج به علت دارد، علت العلل کیه؟ واجب الوجود است. پس بالاخره منتهی می شود به واجب تعالی. مفیض جمیع علوم را خدای متعال می دونیم، همچنانی که مفیض جمیع وجودات خارجی را خدای متعال می دونیم، اما با سلسله مراتب. به سبب الاستعداد سابق، به سبب این استعدادی که پیدا کرد افاضه می شود از طرف خدای متعال. ولهذا به خاطر اینکه استعدادش باید از طریق حس حاصل بشه، حکم المعلم الاول، معلم اول حکم کرد و ان من فقد حسن فقد فقد علما، هر کسی که حسی را فاقد باشد، علمی که یؤدی الی اون علم، ذالک الحس، علمی که اون حس ما را به اون علمی رساند، هم فاقد می شود. چرا؟ خب لزوال الاستعداد الذی هو شرط فی العلم، استعداد را دیگه ندارد، استعداد شرط است و این استعداد در او وجود ندارد، پس اون علم هم حاصل نیست. حس به من چی؟ این گزاره. بله، این گزاره به عنوان یک گزاره باید اثبات بشه دیگه. بله؟ که چی؟ در هر صورت هرچی باشه از لحاظ منطقی یا علت تصدیق تو خودشه، یا باید چی؟ علت تصدیقی بهش ضمیمه کنیم. اگر علم حضوری بودن را تونستیم حد وسط برای ضرورت پیدا کردن این قضیه بگیریم، بعد علم حضور بودن میشه چی؟ میشه حد وسطش. یعنی بعد بگیم که این علم حضوری است، به هر آن چی علم حضوری باشد فلان است. پس این فقط فهم درست شد. پس در هر صورت این گزاره، این که من از خارج علومم را پیدا کرده ام، یا هر انسانی علمش را از خارج پیدا میکند، یه گزاره نظری است، احتیاج به اثبات دارد. این فصلی که در اینجا مطرح شد در واقع ارتباطی به علم منطق نداره. ما خب کاری نداریم به این حرفایی که اینجا مطرح شد. مبدا این صور کی هستن؟ خب از لحاظ منطقی مهم نیست مبداش کی هستن. این یه بحث هستی شناختیه. لذا این بحث توی فلسفه مطرح میشه. این که پایه همه علوم حس است یا شهود است، بازی بحث است مربوط به معرفت شناسی، منطق کاری باش نداره. او میگه حالا این تصورات از هر کجا که میخواد حاصل بشه دیگه. این اگر علت حکم تو خودش باشه میشه بدیهی، نباشد میشه نظری. اگه نظری باشد حد وسط میخواد، کیفیت به دست آوردن حد وسط این چنین است. اینو بحثایی هستن که منطق ارتباط دارد. این بحث، این مطالبی که در اینجا مطرح شد، اینا مباحثی هستن که مربوط به مابعد الطبیعه است، مربوط به فلسفه اولا حکمت است و در مباحث منطقی ما کار مستقیمی با اونها نداریم. تا اینجا باشه، انشاءالله چند دقیقه دیگه در خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.